الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر و سپاس میگیم که باز هم توفیق شروع درس بعد از تعطیلات محرم حاصل شد. الحمدلله مراسم عزاداری بسیار خوب و باشکوه بود. انشاءالله مسئله فلسطینی ها و غزه هم امیدواریم در حال پیشروی باشد و خداوند مسلمانان و بر این لشکر بیرحم و بیانصاف کفر انشاءالله مسلط بگردانه. موضوع بحث ما مسئله هشتم از مسائل نیابت در حج است. عنوان مسئله در واقع این است که اگر طریقی را معین کنند برای حج و نائب مخالفت بکنه چوک می‌داره. طریقی را معین کنند برای حج و نائب مخالفت کنند چوک می‌داره. و از دو جهت در اینجا بحث میشه. اول اینکه آیا براءت ذمه منوبعن حاصل می‌شود؟ گفته از کوفه برو، این از بصره است. آیا براءت ذمه منوبعن حاصل می شود یا نه؟ این یک. دوم، آیا مستحق اجرت هست؟ همه اجرت بخشی از اجرت یا هیچی از اجرت مستحق نیست؟ بنابراین موضوع بحث مقید بودن به طریق خاص و تخلف از آن، سپس اینکه آیا حج صحیح است و بعد از آن آیا مستحق اجرت می شود یا نه. عبارت امام رو می خوانم که سه صورت برای مسئله درست فرمودن که شبیه چیزیست که در عروه آمده، عبارات هم شبیه عبارات عروه است. عروه در مسئله 13 عنوان کرده اینو، ایشون در مسئله 8. عبارت امام قدس سره اینه: لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق. از اینجا شروع میکنن، در اجاره لازم نیست معین کند از کجا، کوفه، مصره، تهران، قم. و این کان فی الحج البلدی، ولو حج بلدی باشه، ولی راه ممکن است دو تا راه باشه. گفته از تهران برو، ولی از تهران میتواند بیاد از طریق دبی اونجا بره، میتواند از طریق جاده و هوایی بره، طریق زمینی بره، ولو بلد معین باشه، ولی باز جاده رو داست. لازم نیست تعیین طریق در صحت اجاره. ابهام و اجمال طریق ضرری به صحت اجاره نمیزنه. بله، این مقدمه است. این مقدمه است برای اون صورت تعیین. این در واقع مقدمه است، کاری بهش نداریم، لازم نیست تعیین. لیکن لو عینه، مسئله اصلش اینجاست. لو عینه لا يجوز العدول عنه، عدول جایز نیست، باید مطابقش عمل کنه مگر در دو صورت. سه صورت درست میکنم، دو صورت عدول جایزه، یه صورت عدول جایز نیست. لا يجوز العدول عنه الا مع احراز انه لا غرض له، مع احراز انه لا غرض له في الخصوصيه. میدانه این که گفته است از کوفه، این بیان مصداقه، طبق متعارف گفته، غرضی در این خصوصیت کوفه و بصره نداشته. اینجا مخالفت ابن نداره دیگه، الا استثناس دیگه، مخالفت ابن نداره، الا ما احراز انه لا غرض له في الخصوصيه وانما ذكرها على المتعارف. طبق متعارف از کوفه میرفتن، گفت از کوفه و الا خصوصیت نداره، از بصره بود. و هو راض به، مستاجر راضی است از هر جاده برود. فعین ازین، حالا که خصوصیتی نداره، لو عدلا یستحق تمام الاجره، اگر عدول کرد از اون جاده به جاده دیگر، مستحق تمام اجرت میشه. چرا؟ چون خصوصیتی نداشته، جریان علی المعمول بوده است. این یه صورت که تخلف جائز است و مستحق تمام اجرت است. و اما صورت دوم، و کذا لو اسقط حق التعیین، و کذا لو اسقط حق التعیین بعد العقد. عقد خوندن و منظورشان واقعا کوفه بود و نظر خاصی به کوفه داشت، جریان علی المتعارف نبود. مثلا میدانست که از کوفه با یه کاروان بهتری میره، این کاروان دوستان هستن، اونها رعایت میکنن از اون جاده، اما از جاده بصریت بره نه. ولی مع ذلک بعد از عقد گفت خب حالا از اون جاده هم نخواستی نروی، نرو. اسقاط حق کرد. شخص مستأجر میتواند مقداری از اون مورد اجاره رو اسقاط کنه، مقید کرده بود به زمان مکان، بعد بیا زمان مکانش رو کم بکنه، ما نه اینا داریم. کذا یعنی چه؟ یعنی هم حد صحیحه هم تمام الاجره رو میبره، کذا در هر دو جهت. اینا بحثی نداره، بحث در سومی هست که دارای پیچ و خم و اقوال متعدد هست. ولو کانت طریق المعین معتبرن فی الاجاره، این صورت سوم، طریق معین معتبر بوده. عرض کردم معتبر بوده، دوایی مختلفی میتواند باشه، میدانست کاروانش از اون راه بهتره، دوستانش هستن مراقبت میکنن، کمک میکنن، روحانی کاروانش این شخص با سوادتری، این حال خوب توجیه میکنه، بالاخره یه دلیل داشته که مقید به اون طریق و اون مسیر کرده. حالا در این حال مستعجل تخلف کرد، بریم سراغ این که این حج درسته یا نه، و سراغ این که مستحق تمام مال الاجاره هست یا نه. ولو کانت طریق المعین، صورت سومه، معتبرن فی الاجاره فعدل عنه، عدول کرد حجش چطوره؟ صح الحج عن المنوب و عن حج صحیحه. چرا؟ به علت اینکه حج جاده خاصی درش عرض نیست، ارکان حج و مناسک حج رو به طور کامل به جا آورده، براعت ذمه هم حاصل شده، هیچ بحثی هم نداره. و برعت ذمته و برعت ذمته، ولی از ذمه میشه اون مگه؟ اذا لم یکن ما علیه مقیدن به خصوص طریق المعین، اینو معنی کنید، اذا لم یکن ما علیه مقیدن به خصوص طریق المعین، اگر مقید به خصوصیت طریق معینی باشه براعت ذمه حاصل نمیشه. کجا؟ یه نظر مقیدی کرده، گفته من به عشق امام حسین از کربلا نذر کردم برم حج، فوت کرد، نائب میخوان بگیرن، خب اگر از کربلا نره نذرش ادا نمیشه. حاجتی داشته است و متوسل به امام حسین شده است و نذر کرده از کربلا بره به حج، مقید به این قید بوده. حالا اگر از نجف و بصره و کوفه و اینها برن نذر ادا نمیشه، با دوباره کسی رو استناب کنند، نذر حاصل نمیشه. خیلی خوب، این میخواسته از ذمه منوبعنش ادا بشه، ذمه منوبعن ادا نشد. صحت یعنی اداء براءت ذمه، منظور اون براءت ذمه است. ولا یستحق الاجیر شیئا، ولا یستحق الاجیر شیئا، اجیرم هیچ چیزی رو مالک نمیشه. خب این ولا یستحق الاجیر شیئا به این استثناء میخوره یا به قبلی میخوره؟ به قبلی میخوره. در اون جایی که گفتیم اجی صحیحه، هیچی مستحقم نیست. چرا؟ چون من مقیدن از تو خواستم، تو مقیدن به جان آوردی، درسته مراعت ذمه من و بهن من شد، اما شما مستحق چیزی نیستی. ببینید دوباره میخونم مطلب واضح، ولا یستحق الاجیر شیئا ولو براسته میشده لوکان اعتباره علی وجه القیدیه، اگر مقید کرده بود. بازم توضیح میدم، به معنا ان الحج المتقید به طریق الخاص کان موردن دل اجاره، مورد اجاره گفته من حجی میخوام از کربلا باشه، ولو سبه منو به ان مقید به کربلا نیست، اما بنده که اجاره میکنم عشقم به اینه، مقید به این میخواهم. الا که میگه اصلا باطل هست، نه اون که واضحه، اون جایی که براءت ذمه می شود اونجا هم مستحق نیست علاوه چل قیدیه اگر باشه. الان میگن اگر علاوه چل جزیه باشه مستحقه، یعنی حق صحیح بوده، اونو میگم، حالا اونو میرسم، من باعث امامو دارم میگم، اون حرف اون سر جای خودش هست، قید و شرط به نیت من و خواست من نیست، اونو میرسم، نیست. این برای ابراز ذمه نبوده، این مقید بوده به چیزی بیش از ابراز ذمه. طلب گفته من ابراز ذمه میخوام، مقید به این عشق همین است که از کربلا باشه، مقید کرده. بنابراین اون چیزی که مورد اجابه است، چون تقییدم میگن بوده، نه علاوه چل جزئیه، رفتن از کربلا رو مقید بوده، بنابراین چون مقید حاصل نشده هیچی مستحق نمیشه برای از زمم حاصل میشه یه زحمت بیهوده ای هیچی مستحق نیست شما اونی که من میخواستم قرارداد نوشتیم امضا کردیم انجام ندادی چی دلم کاری بعدش دقت کنید اما اگر به صورت جزئیات باشه تعدد مطلوب باشه جزئیات یعنی تعدد مطلوب اصل حج و براءت ذمه من و به انت یک مطلوب بوده از کربلا بودنشم یه مطلوب دیگر خب یه مطلوب حاصل شده به مقدار مستحقه به مقدار اون مطلوب مستحقه عبارت دقت کنید و یسقط منه به مقدار المخالفه ساقط می شوند منه از اون اجره به مقدار مخالفت اذا کانت طریق معتبرن فی الاجاره علی وجه جزئیه اگر طریق معتبر در اجاره باشه به صورت جزئیت و تعدد مطلوب باشد این مخالفت کرده نسبت به انجام حج مستحق اجرته و نسبت به انجام عدم انجام طریق مستحق نیست خب من خلاصه کنم این عمدن کلمه به کلمه خوندم برای اینکه در حال و هوای فرق قرار بگیریم سه حالت پیدا کرد اون جایی که تعیین طریق شده صور سلاس مسئله داره یکی این است که میدانیم جریان علال عاده گفته و قرضی به طریق نداشته در اینجا الزامی برای نائب نیست و میتواند از طریق دیگر برود حج صحیح اجرت تمام صورت دومم این بود که نه واقعا روی طریق نظر داشته ولی بعد الاجاره اثبات کرد درسته ما مقیدن با تو قرار داد بستیم حالا اجازه میدیم از راه دیگری هم بروی برو اینم حج صحیح است و مستحق تمام الاجاره است اما اگر مقید کرد اینجا دو حالت داره یه وقت به صورت جزئیت تعدد مطلوب یه وقت به صورت شرطیت بله قیدیت اگر به صورت قیدیت باشه حج صحیح ولی هیچی مستحق نیست به فتوایشون و اگر به صورت تعدد مطلوب و جزئیت باشه حج صحیحه و مستحق به نسبت این عنوان کلام ایشون عین این مطلب هم شبیه این مطلب هم در عروت الوثقا مسئله 13 هست خب بریم سراغ اقوالی که در این مسئله هست هم راجع به صحت حج و هم راجع به اجاره در این مسئله اتفاقا اختلاف اقوال در مسئله سوم ها مسئله اول و دوم که بحث نداره صورت اول دوم نه گاهی راه ها دخالتی نداره در مقصود وقتی دخالت در مقصود نداشته باشه قرار لازم نمیاد قرار لازم نمیاد از هر راهی میخواد بره الان همه اینها که دارن عزیل میشوند و میرن به حج اونهایی که مستعجل هستند قید جاد و طریق خاصی نمی کنند میگن ما میخواهیم ذمه منوبان براءت حاصل کنیم کلامی محقق نواحی داره مسئله سه قول درشیه فرع سوم رو داریم بحث میکنیم صورت سوم سه قولم درش هست محقق نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 132 خلاصه کرده اقوال خیلی جالب. لو استعجر للحج من طریق معین، من طریق معین، ففی جواز العدول عنه مطلقا، مطلقا جایز از حدود مطلقا، کشخین یعنی شیخ توسی و شیخ مفید گفتن مطلقا جایز حدود ولو مقید کرد، والقاضی والحلی، قاضی ابن برزاد ابن ادریس حلی، والجامع جامع ابن سعید، والارشاد ارشاد علامه و غیره، اینا همه گفتن مخالفت کردن هیچ اشکالی نداره، مطلقا جایز. این قول اول. اولا یا مطلقا بگیم جایز نیست، مع العلم به تعلق قرض بذالک المعین، اگر میدانی قرض خاصی داشته از این جاده معین مخالفت جایز نیست، ابدا کما فی الشرایع، بل اکثر المتأخرین کما قیل، بل قیل هو المشهور، بعضی ها گفتن اصلا مشهور این است که در صورتی که علم به تعلق قرض معین داری مخالفت جایز نیست. قول اول میگم مطلقا مخالفت جایزه، میگه در اونجایی که علم داری به تعلق قرض جایز نیست، اگر علم نداری جایزه. تفصیل بین علم است و جهل. قول سوم میرسیم، او عدم و جوازهی الا مع العلم بانتفاع القرض. فرق این قول سوم با دوم چیه؟ دومی میگفت اگر علم داری به قرض مخالفت نکن، سومی میگه علم به عدم قرض لازمه. علم به قرض شرط نیست، یعنی صورت شک هم جایز نیست. به عبارت واضح تر در قول دوم میگو اگه شک داری مخالفت میشه کرد، شک داری که قرض خاصی داشته یا نه مخالفت میشه کرد، اگر علم داری مخالفت نمیشه کرد. صورت سوم میگه چه شک داشته باشی چه علم داشته باشی مخالفت نکن. علم به عدم لازمه. خوب توجه کردید فرق بین این دو قول؟ قول دوم میگه اگر شک داشته باشی جایز مخالفت، قول سوم میگه شک هم کافی نی جایز نی، باید علم داشته باشی و عدم تعلق قرض. اقوالون در این مسئله اقوال هست، سه قولی اقواه الاخیر، اقواه همین سومیه که صورت شک هم مخالفت نکن به تعلق قرض، صورت علم به تعلق قرض هم مخالفت نکن. للقاعدة المتقدمه، مرحوم مستند میگه للقاعدة المتقدمه چیه؟ اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهن، شما قراردادی بستی خب باید عمل کن، مگر یقین داشته باشی به عدم، بلا باید عمل کن. این کلام مستند. قریب از کلام مستند کلام مدارک، یقلوب منه کلام مدارک، دیگه نقل نمی کنم، جلد هفتم مدارج صفحه 122. و همچنین قریب منه از کلام مستند کلام صاحب حدائق جلد 14 صفحه 269. و باز قریب به اینها کلام جواهر میخواید مطالعه کنید جلد 17 صفحه 374. این اقوال ثلاثه اجمالا در این 4 کتاب اشاره بهش شده، منتها چون کلام مستند شسته رفته تر بود ما اونا قرار دادیم، بقیه هم گفتیم شبیه به آنه. درست شد؟ آیا عامه هم متعرض این مسئله شدن یا نشدن؟ عامه هم متعرض شدن ولی با یه تفاوت. اونا بحثو به جای تاریخ بردن توی میقات یا تو بلد. حالا من کلام مقدی ابن قدامه رو بخونم، جلد سوم صفحه 190، ببینیم اینا چی میگن. کوتاهه. ان امره بالاحرام من میقات، اینا احرام من میقات مطرح کردن و من بلد. اگر امر کند او را به احرام از میقاتی فاحرم من غیره جاز، گفت از میقات شجره، این هم از میقات قرن المناظر، میقات جحفه، فاحرم من غیره جاز. این هم مثل همون شیخه مفید و شیخ طوسی که ما میگفتن متقاض تخلف جایزه، این هم گفته تخلف جایزه. لأنهما سواء فی الاجزاء از این میقات از اون میقات چه فرق میکنه؟ و ان امره بالاحرام من بلدها، من بلدهی، اگر گفت از شهر محرم بشو، میدونید عامه اجازه میدن از شهر خودشون هم محرم بشن، بلند میشن بیا. کسانی که به حج مشرف شدن میبینن عده از هواپیما که پیاده میشن محرمن. ظاهرا شرط نذر و مزر و این هم که ما میگیم ندارن، میگن میتونه از بلد محرم بشه، ولی افضل از میخواد، افضل از میخواد. و این امره بالاحرام من بلدهی فاحرم من المیقات، گفته از بلد محرم بشو، اینم از میقات محرم شو، جازم. بازم عیبی نداره، این خلاف عیبی نداره. چرا؟ لأنه الافضل، افضل از میقات، افضل از میقات. و ان امره بالاحرام من المیقات، گفت برو از میقات محرم بشو، این از بلد محرم شد، میگه اینم عیب نداره چون میقات هست و این چیز اضافه. فاحرم من بلدهی جاز لانه زیادتون لا تزر، زیاده ای هست که ضرر نداره، میقات هست و اضافه. خب اینا بحث رو بردن تو میقات و بلد و اینا، تاریخ رو به اون صورت مطرح نکردن، ولی شبیه همون حرفیست که شیخ طوسی و شیخ مفید و ابن ادریس و قاضی و ارشاد و ابن سعید و اینا، شبیه تقریبا قول قدمای ما هست. حالا ما ببینیم باید چه بگیم از میان این اقوال، بریم سراغ انتخاب و ادله. کدام یک رو باید پذیرفت؟ ما میگیم حق با همون قول اخیر سومه. شما تخلف نمیتوانی بکنی الا در اون جایی که یقین داشته باشی این غیر معتبر نیست. ظاهر قرارداد شما مقید بود، به این ظاهر باید عمل کنی، مگر اینکه دلیلی قرینه‌ای برخلاف قائم بشه، یقین پیدا کنی که نه این غیر علی المتعارف بوده، قرضی نداره، راضیست، مخالفت. دلیل ما هم شبیه همان چیزی که مرحوم مستند فرمود، واصلش این است ادله اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. اوفو بالعقود که می دانید آیه یک سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. قرارداد محترمه مگر علم به خلاف پیدا بشه، این دلیل محکمه. المؤمنون عند شروطهم با تعابیر مختلفی در روایات نقل شده، المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم بیشتره، روایات متعددی داری، تعدادی المسلمونه، بعضیش المؤمنونه. آدرس کلیش را هم عرض کنم، در دو باب می توانید روایات المؤمنون عند شروطهم و المسلمون عند شروطهم را مطالعه کنید، که با جلد 12 وسائل شیعه باب 6 از ابواب خیار، باب 6 از ابواب خیار، جلد 12 وسائل، یکی هم جلد 15 باب 20 من ابواب المهور به مناسبت مهر زوجه، باب 20 ابواب مهور، از اونجا می توانید مسئله رو چیز کنید. خب این دلیل ما، اگر دلیل اینه پس این همه قدما چرا مخالفت کردن؟ پس 3 قول در مسئله پیدا شده، علال قاعده باید المؤمنون در شروط این بار به قید عمل کنن، چون نظری داشته، یا یقینا نظری داشته، یا شاید نظری داشته، مخالفت دلیل میخواد، پس چرا سقوط شده؟ علتش وجود یه دونه روایت صحیحه، که این روایت گروهی را کشنده به قول اول یا به قول دوم. روایت رو بخونم که این بحث تا اینجاش تمام بشه، راجع به اجرتش میمانه. و اما روایت یک باب 11 من ابواب نیابته، یک باب 11 من ابواب نیابه، و سند هم سند صحیح هست، موسی بن قاسم است و حسن ابن محبوب است و علی ابن رعاب است و حریز ابن عبدالله است و همشون از ثقات. یه دونه روایت هم در این باب 11 بیشتر نیه، همین یه روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا رجلا حجتا، کسی به دیگری حجه ای داد، یحج بها عنه، از اینجا معلوم میشه نیابته، یحج بها عنه، نه این است که اینو احجاز کرد، نه نیابت داد، یحج بها عنه من الکوفه، خب بر از کوفه، فحج عنه من البصره، این کوفه رو رها کرد و از بسته در. فقال لا بس، امام فرمود عیبی نداره، اذا قضا جمیع المناسک، اذا قضا جمیع المناسک، وقتی تمام مناسک انجام داده، فقط تم حجه، حج صحیحه. سوال، آیا از این استفاده میشه تمام الاجر هم باید بگیری یا نه؟ بله؟ حضارش این از تمام الاجر هم میتونی بگیره؟ و اگر اجر اصلا حق نداشت یا نصف اجرت حق بیشتر نداشت، باید میفرمود دیگه. وقتی میفرماید حج، سوالم از همه است. سوال میکند آقا این مخالفت کرد، امام میفرماید حج صحیحه، یا فروش هم صحیحه، درست؟ منتها اشکالی که به این حدیث کردند کسانی که قول سوم و دوم انتخاب کردند، میگن آقا این ظاهرش اونجاییست که کوفه و بصره دخالتی نداشته، حدیث ناظر به اینه، کوفه و بصره چه دخالتی داره؟ کنه حدیث منصرفه به اونجایی که یقین داریم غرض خاصی نداشته. یعنی اینها میگن این حدیث ناظر به صورت اولاست که میدونیم غرض خاصی نداره، کاری به بحث ما نداره. خب اگر این حدیث ما ببریم در صورت اولا بگیم کاری به بحث ما نداره، ما در این بحثمون باید به چی عمل کنیم؟ به قواعد، مقتضای قواعد رو باید بگیریم. پس جوابی که دادن آیون اینه، لعل، این لعل رو من میگم، فتاوایی هم که میگه مطلقا عیب نداره، اونام ناظر به صورت اولا هستن، اونام میگن کوفه و بسته فرق نمی کنه، طریق چه دخالتی داره؟ غالبا هم همینه که طریق دخالتی نداره، مگر یک کسی نظری، نظر خاصی، کاروان خاصی از اونجا میره، دوستان خاصی از اونجا میره، روحانی خاصی، اینا یه فرد نادریه، معمولا طریق دخالت نداره. نداشته، معمولا نداره، منصرفه به معموله، معمولا هم نداره. بنابراین ما حدیث رو متعرض شدیم، جواب دادیم، اما یه جمله بگم و بس تمام کنم، یه حرف عجیبی صاحب مدارک داره در همون حدیثی که دارم. میگه ما احتمال میدهیم که جمله من الکوفه صفت رجل باشه نه صفت حج، یعنی رجلی من الکوفه، رجلی من الکوفه، نه حج من الکوفه، رجل کوفی باشه. حال میگه کوفی باشه و بسته باشه، من حدیث رو بخوانم ببینید آیا این اشتباه بزرگی نیست؟ حدیث اینطوری داشت، بله، رجلن حجتن یخج بها انها من الکوفه. خب اینجا میگید من الکوفه یعنی رجل من الکوفه، فحج انها من البصره، اون یعنی چه؟ حج انها من البصره یعنی یه رجل دیگری آمد از بصره، طرف قرار داد حج من البصره، یعنی طریق اونجا بود. و الا اگر رجلی من الکوفه، این معنیش این است رجلی من الکوفه رو قرار داد گذاشت کنار، هم یه رجلی از بصره آخوز قرار داد بس نائب عوض شد، رواد کنم که نائب عوض شده، دوار میگه جاده عوض شده، ذیل قرینه است که من الکوفه قید جاده است، نه قید رجل. و الا رجل من الکوفه رو قرارداد بسوار چه کار کرد؟ رفت یه رجلی از بسوار رو قرارداد بسوار، این که معنی نداره. پس مسئله تا به اینجا تمام شد. بحث اجرت فردا انشاءالله الرحمن.